بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله حکمت تشریع قانون عاقله بود. گاهی در بد به نظر تصور می شود که این قانون بودن دیه بر عاقله این مطلب عادلانه ای نیست، هم با عدالت عقلایی نمی سازد و هم با لا تزر و وازرتون وزر اخرا که یه اصل قرآنیست نمی سازد. برای روشن شدن این مطلب، ولو این یه بحث مربوط به احکام نیست که وجوب و حرمتی درش باشه، بیان حکمت و فلسفه حکمه، اما خیلی جاها اگر این مسائل تبیین نشود اصل احکام الهی به خطر خواهد افتاد و زیر سوال می رود، ولذا فقیه در این گونه موارد وظیفه دارد جواب سوالات رو بدهد. گفتیم مقدمتاً چند نکته رو ما باید تبیین کنیم و بعد بریم سراغ حکمت تشریع عاقله، حکم عاقله. سه نکته رو بیان کردیم، رسیدیم به نکته چهارم. من قبلاً اشاره به این نکته چهارم کردم، اما میل دارم از هم باز بشه، چون میبینم برای خود آقایونم هنوز این نکته چهارم جا نیفتاده. فکیفه به آهاد ناس. نکته چهارم این از حکمت احکام قالبیست نه دائمی، یعنی عمومیت به حسب افراد ندارد، غلبه داره. و ها کذا عمومیت به حسب حالات ندارد، نه عمومیت افرادی داره نه در یه نفر عمومیت حالاتی، بلکه غالب افراد در غالب حالات مشمول حکمت و حکم هستند. و تفاوتی میان احکام شرعیه و احکام متداول میان عقلا نیست، اونها هم همینطوره. فلسفه احکامشون نه عام به حسب افراد است نه به حسب حالات، بلکه غالبی است. و این غالبی بودن صدمه به عمومیت حکم نمیزند. حکم عامه اما فلسفه غالبی است. مثال در میان احکام عقلاییه به همین مسئله قوانین عبور و مرور ما زدیم که ملموستر و محسوستر است. چرا میگن این خیابان یک طرفه باشه؟ برای اینکه ترافیک سنگینه و یا خیابان باریکه، اگر دو طرفه باشد تصادفاتی پیش میاد. حالا اگر کسی نگاه کرد این خیابان خلوته، آیا به حسب قانون حق دارد از خیابان یه طرفه در جهت مخالف بره؟ خلوته. و هاکذا در مثل مسئله حالی به حسب افراد بود، به حسب حالا چه مهمینه. یه وقتی من یه بیماری دارم باید این رو زود برسونم، آیا میتوانم به واسطه اون حالتی یا میخوام به هواپیما برسم نرسم میمانم بگم من این حالتم ایجاب میکند برم؟ به حسب قانون نمیتونم، بیمارم دارم باید با آمبولانس برم، یه ضوابطی داره اون میتونه رد بشه از نقاط ممنوعه، اما ماشین عادی به خاطر بیمار یا به خاطر رسیدن به هواپیما یا امثال ذلک نمیتوانند در جهت مخالف حرکت کنند. و هاکزا در مورد چراغ قرمز و امثال ذلک حکم عامه. وقتی گفتن یه طرف است نباید کسی بره، وقتی گفتن چراغ قرمزه کسی نباید عبور کنه، خواه خلوت باشه یا شلوغ، ولو هیچ کس نباشه احدی بازم ممنوعه. برون جرمه. حالا ماها اعتنایی نمی کنیم و واقعا یک هرج و مرجی در مسائل رانندگی ما هست، اون تخلفه از قانونه. و همچنین به حسب حالات من کار دارم، سرم شلوغ، اضطرار، ضرورت فلانه، نه قانون عامه. ولی فلسفه خاص مال جاییست که شلوغ باشه، احتمال تصادف باشه. سوال چرا قانون عام میکنن با اینکه فلسفه به اون عمومیت نیست؟ جواب اگر بخوان تخصیص بهش بزنن، اصل قانون شل میشه. بگن هر وقت خلوت بود آسته برید، همه میگن خلوته، همه میگن خیال میکردیم خلوته. اصل قانون با این گونه استثناءات متزلزل میشود. این معنا رو ما در قوانین عرفیه عقلاییه پذیرفته ایم. در مواقعی که میگن مثلا حکومت نظامیه قانون میگه از ساعت فلان تا فلان بیرون نیان، این برای این است که جلو توطئه رو بگیرن. بنده بگم ما که توطئه‌گر نیستیم، ما که آدم درستی هستیم، چرا نریم؟ قانون عامه، اگر استثناء بهش بخوره توطئه‌گرها هم از این استثناء سوء استفاده خواهند کرد. بنابراین همه جا تقریبا میگیم، حالا چون شاید یه موردی پیدا کنیم که واقعا حکمت دائمی نسبت به تمام افراد و تمام حالات باشه، ما میگیم غالبا قوانین این چنینه که حکمت ها غالبی است به حسب الافراد و الحالات، ولی حکم دائمی است. و من هنا نمی شود به احکام شرع خردگیری کرد که مثلا عده برای عدم تداخل میاه حکمت عده، یا یکی از حکم عده درباره طلاق عدم تداخل انصابه، چون اگر این بلا فاصله شوهر کنه معلوم نمیشه این بچه که متولد شده من ماء الرجل السابق او الله، بنابراین یه فاصله بذاریم تا نسب به هم نخوره. نمیشه اشکال کرد که آقا این زن به حسب حالتش میدونیم عقیمه ولی به سن یأس نرسیده، میگیم آقا قانون قانونه، عقیم باشه یا غیر عقیم حالات تفاوت نمیکنه. و هکذا افراد، زنیست که 2 سال 3 سال از شوهر جدا زندگی میکنه، اون در یه شهر این در یه شهر دیگر، بعد از 2-3 سال خواست طلاقش بده عده داره یا نداره عده طلاق؟ داره. اجماع تمام علمای اسلام عده داره. خب اینجا که تداخل میاه نیست، زن عقیم که تداخل میاه نداره. حتی ما امروز میگیم این زنانی که رحمشون رو برمیدارن، یا مثلا لوله ها رو میبندن، بازم عده طلاق رو داره. ما نمیتوانیم به این بهانه ها عده طلاق رو برداریم. حکم عامه، ولو فلسفه حکم به حسب افراد و به حسب حالات عام نباش. قالب است دیگه. شارع مقدس خودش یا اثر استثناء کرده، اون مربوط به من نیست. این مثل این است به آمبولانس اجازه میدن از چراغ قرمز رد بشه، این تو قانون پیش بینی شده، یائسه در قانون پیشبینی شده. اما این که این نمیدونم عقیمه اون لوله ها رو بستن، این در شهری جدا از شوهری زندگی میکرده، اینا فایده ای نداره. بله نه خیلی، غالبیت از بین نرفته، قالبیت است. قالب زنها در معرض حمله، زنانی که طلاق میگیرن اغلبشون در معرض، اغلب هستن دیگه، یعنی از 90 و از 100 تاش 99 تا شاد اینطور دیگه. و اما اجازه بدید و ها کذا، اجازه اجازه و ها کذا، اجازه بدید و ها کذا. اگر ما گفتیم در مسئله ارث زن و مرد، ارث زن نصف ارث مرد، در احادیث آمده این به خاطر این است که نفقه بر زن نیست. زن نفقه میگیره، نفقه نمیده، مرد نفقه میده، بنابراین دو برابر درآمدش باید باشه. لا یرد علی هذا، به این که آقا خب به بچه شیرخوار همه پسر دختر باشه، ارث پسر دو برابر دختره، شیرخواره نفقه نمیده. میگیم مگر شما خیال میکنی حکمت حکم باید دائمی باشه و به حسب جمعی حالات باشه؟ مجموع زنان دنیا رو در نظر بگیر با مجموع مردهای دنیا، اونا باید نفقه بدن، اینا باید نفقه بخورن. حالا یه تعدادی بچه است و یه تعدادی غیر مزوجه است و یه تعدادی از کار افتاده است و یه تعدادی زنش مرده، یه تعدادی شوهرش مرده، اینا معیار نیست. این زن نان آور خانه است، باشه، حکم تابع این حالات خاصه و افراد خاصه نیست. قانون یه قانون عامی است و حکمت هم حکمت عام. و ها کذا، مثال سوم در مسئله همین دیات که گفتیم دیه مرعه نصف دیه رجله و عنقریب هم به شرحش میرسیم انشاءالله، بحث فقهش میاد در همین مسائل آینده عنقریب انشاءالله. در اونجا ما گفتیم فلسفهش به حکمتش ظاهرن این است که خلأ اقتصادی حاصل در عائله به واسطه فقدان مرد از خلأ اقتصادی حاصل از فقدان زن بیشتر است و به همین دلیل شارع مقدس دیه او را دو برابر کرده که خلأ پر بشه. ولا یرد علی هذا، که آقا این زن ناناور بوده، اون مرد ناناور نبوده، تو خونه بوده، زن نان به شوهر میداده، یه حالت خاصه. یا زن و مردی حساب بکنید که در سن طفولیت هن، نه این نان آوره نه اون نفق خوره شوهره، اینا حالاته، اینا افراده. تا برسیم به دیگه اطراف، بناءً علی ذلک ما نباید انتظار داشته باشیم که اکثریت انتظار داشته باشیم که قوانین و حکم قوانین عام در همه جا باشه. و متاسفانه این مغالطه قدیم الایام حدیث الایام همیشه بود. فراموش نمی کنم در زمان طاغوت در مورد مثلا بعضی از قوانین اسلام که بحث می شد، فرض کنید درباره این که زن حق قضاوت نداره، بنابر مشهور که میگن نداره، پشت مجله عکس یه زن رو میندازه، عکس یه پیرمرد دهاتی رو میندازه، میگه ببینید این یکی حق قضا داره، اون با اون تحصیلاتش، اون زن این همه تحصیلات کرده است و نمیدونم دکترایی در حقوقه، او حق نداره، اما این بره تحصیل بکنه حق داره. این انصافه؟ یه نفر با یه نفر که مقایسه نمیشه، مجموع به مجموع حساب میشه. صحبت این است عقل این مجموعه با اون مجموعه فرق داره یا نداره؟ عقل نه، آمادگی برای مسائل قضایی در اون مجموعه بیشتر از مجموعه هست یا نیست؟ ما نمیخواییم فرد با فرد رو مقایسه کنیم، مجموعه با مجموعه هم داریم مقایسه میکنیم. به هر حال این چهارمین نکته اگر جا بیفته، بسیاری از سوالات که برای خود شما مطرح هست و برای بسیاری از افراد حتی تحصیل کرده ها مطرح هست، جواب داده خواهد شد. و اما بریم سراغ مسئله عاقله. بعد از روشن شدن این مقدمات میریم سراغ عاقله. آیا این که دیه خطا بر عاقله هست، یعنی اقوام و بستگان از سوی پدر، اون هم مردانشون نه زنانشون، آیا این نوعی قانون خلاف عدل الهی نیست؟ آیا با لا تزر وازرتون و زرخرا می سازه؟ یه جواب اجمالی بدم بعد بریم جواب تفصیلیش. جواب اجمالی این است که اولا لا تزر وازرتون و زرخرا مربوط به عقوباته نه زمانات، یعنی کسی عقوبت دیگری را نمی کشه. لن عقوبات دنیویه مثل حد شلاق تازیانه نداره هیچ کجا، کسی به جای دیگر شلاق بخوره، اون آقا فرار کرده شما بیا شلاق بخور، اون آقا فرار کرده شما به من زندان نداری. در فقه اسلامی مطلقا نیست. لل عقوبات دنیویه لل عقوبات اخرویه، کفیل خودش قبول کرده که من برم اینو بیارم، نیاوردی زندانت میکنن، میخواست کفالت قبول نکنی، خودت زیر بار تعهد رفتی به میل خودت. اگر کسی با میل خودش زیر بار تعهد دیگری بره، خب مسئوله، کفالت رفتن زیر بار تعهده، گفتی من این تحویل میدم ندادی زندانت میکنم. فعلا هازا یه خودی حوصله کنید، این اول بحث ماست. آیه وز به معنی گناهه، وز در لغت به معنی گناهه، به معنی عقوبت، وز به معنی عقوبت. ببین آیات قرآن هم شما ببینی، و لحملن اوزارهم و اوزارم ما اوزارهم، یعنی بار گناه. وز در آیات قرآن به معنی گناه است، بیارید جایی در غیر گناه استعمال شده باشه، در قرآن زیاد داریم. فبنان علازالک آیه تو این اندار، تازه شکم بکنید آیا وز به معنی گناهی اعمه، قد متیقن باید بگیرید، هر کجا مفهومی مردد بین اقل و اکثر شد لابد باید بریم سراغ قدر متیقن که اقل است. خب پس این بار بدهی دیگری بر دوش کشیدن چرا؟ ما میگیم این یک نوع تکافل اجتماعی و بیمه خانوادگی است. یعنی مسئله بودن دیه بر عاقله یه نوع تکافل، کفالت متقابل به حکم شارع مقدس، و یه نوع بیمه خانوادگی، التأمین فی العائله. عرب های امروز تأمین میگن به بیمه، فی نظام العائله. ما اینو یه نوع بیمه در نظام عائله میدانیم. توضیح ذالک، امروز ما چیزی داریم به نام عقد بیمه، سابقا نبود. ما میخواستیم سابقا دفاع کنیم از مسئله چیز عقده، مشکل تر از امروز بود، اما امروز ما یه چیز داریم به نام بیمه. فلسفه بیمه چیه؟ چرا ماها هر سال هر ماه یه چیزی بدهیم که اینا رو جمع کنن کسانی که خسارت میبینن پول خسارت اونا رو بدن؟ به ما چه مربوطه؟ چرا؟ جواب میدن، یه فلسفه خیلی روشنی داره. خسارت اگر در یه نقطه متمرکز بشه اونجا رو از پا در میاره، یا آتش سوزی یه خانواده رو بیچاره میکنه، یه تصادف اتومبیل ممکنه دو نفر رو بیچاره کنه، غرق شدن یه کشتی یک شرکت عظیم رو به خاک سیاه مینشانه. برای این که این پیش آمد نکنه، آمدن حساب کردن خساراتی که در سال متوجه سیارات، متوجه کشتی ها، متوجه مغازه ها و امثال ذالک میشه، مجموع این خسارات چقدره. بعد آمدن حساب کردن اگه ما بخوام تأمین کنیم این خسارات چقدر باید پول میخواد، بعد آمدن اینو تقسیمش کردن بر همه، میگن هر کسی یه مقدار مختصری بده، ما حسابش رسیدیم 4% بدن، همه روی هم بریزن، کل تصادفهایی که در سال واقع میشه حدودش معلومه، 100 تا بالاتر 100 تا پایین تر، راه حلش هم این مقدار پوله، این مقدار پول رو سرشکن میکنیم، نفر 1%، 2%، 4% میگیریم و نمیذاریم خسارت متوجه 1-2-10 بشه و سقوط کنه، بر خاک سیاه بنشینه، تقسیم میکنیم به همه. این معنا سبب شده که همه با خیال راحت زندگی کنن. این همه کشتی ها و این همه مال و تجاره ها، این همه هواپیما های گران قیمت بالای آسمان ها حرکت میکنه، شرکت هایی هم که این اموالشون در دریا و هوا و زمین و این ور اون وره، فکرشون راحته. ما بیمه رو میدیم، اگر در سال 10 هواپیما هم سقوط کرد، خب خسارت چون میدن دیگه، خسارتی اموال رو هم میدن، خسارت آتش سوزی رو هم میدن، خسارت تصادف سیاره ها رو هم میدن. اینا آمدن تقسیمش کردن. آیا این کار عاقلانه است؟ عادلانه است؟ یا لا تزر وازرتون وزر خود جلوش میگیره؟ ما با میل خودمون این کار کردیم. حالا اگر دولت مجبور کرد مردم بیمه کنن به اجبار، اجبار شاهد ما هست، گفت من حساب کردم اگر بیمه اجباری نباشد مردم به خسارت میفتن، مردم ادهی عقلشون نمیرسه، میگن بیمه درمان چیه؟ بیمه کارگر چیه؟ نمی فهمم. باید به اجبار وادارشون کرد به بیمه. چرا؟ چون مصلحت اینه. فردا که گرفتار شد می فهمد مصلحت اینه. میاد میگه آقا من خسارت دیدم 1,000,000 بیمه داد. اون وقت می فهمه فلسفه بیمه چیه. پس به اجبار هم باشه اون جایی که واقعا مصلحت عامه ایجاب میکنه اما فرهنگ عامه نمیکشه آن رو، حکومت میتوانه اجبار بکنه در اینجا، مانع این نداره. این نمونه رو دیدید. حالا شارع مقدس آمده است مسئله قتل خطا رو در نظام عائله و طایفه به همین صورت در آورد. کدام در این حساب باشه؟ الان دیگه رو آمدن آوردن تو بیمه، دیگه آمده تو بیمه، میگن در مقابل دیه ما بیمه میکنیم، در مقابل فرد ثالث بیمه میکنیم. یه وقت بیمه خودته، یکی بیمه مسافره، یه وقت بیمه فرد ثالثه. اگر تصادفی کردی دیه رو اداره بیمه میپردازه. چرا؟ به علتی که شما یه چیز تدریجن میدید. حالا شارع مقدس آمده چی گفته؟ گفته قتل خطا مثل آتش سوزیه، عمدی که نبوده، شبیه عمد هم نبوده، مثل یه زلزله تو خانه زید آمد خراب کرد، خانه بستگانی سالمه. ایها الاقرباء اجتمعوا و کل واحد مقداری از این خسارت رو قبول کنید، روی هم بگذارید. امروز نوبت این بود، فردا نوبت شماست. قتل خطا، من میخواستم این ور بزنم کمانه کرد اون ور خود، در انتظار همه هست. در نظام عائله آمده یه بیمه اجباری گذاشت، شبه بیمه، البته بیمه پولی میدن، اما اینجا نه، امروز نوبت اینه، فردا نوبت دیگرانه. برای اینکه یکی بیمه بده سقوط میکنه. بیمه، ببخشید، دیه چیز سبکی نیست، خیلی سنگینه. اگر بخواهن دیه بپردازن واقعا یه خانواده سقوط میکنه، باید همه چیزشو بفروشه تا یه دیه بده. شارع مقدس آمده، میرسیم حالا به نحوه تقسیم دیه بر عاقله. بعضی ها گفتن نصف دینار هر کسی باید بده. ها، نصف دینار پول نیست، قابل تحمله برای هر کسی. این نصف دینار را بذارید روی هم تا بشود یه دیه کامله و بدهید. نحوه تقسیمش میاد در اواخر باب دیات، اینجا جاش نی. نصف دیار ادهی گفتم، میخوام بگم این یه سرشکن کردن خسارت بر نفرات عائله است. نکته قابل ملاحظه اینجاست که مردم خودشون عملا در مشکلات این کارو میکنن. اگر کسی باید ازدواج کنه، بار ازدواج سنگینه، میگن یک نفر بخواد زیر بار ازدواج بره، جهیزیه بره ازدواج بره، مشکله. معمول میان مردم این است که هر کسی میاد دعوت میشه برای ازدواج، یک کادوی همراه خودش میاد. بعضی جهان مثل دهات و روستاها راحتش میکنن، پول میارن، یه چیزهای تشریفاتی به درد نخور پول نشه نمیارن. و من سراغ دارم افرادی که بعد از آن که ازدواج کردن تمام هزینه ازدواجشون که دارم، من یه پولی هم اضافه موند براشون برای زندگیشون. این یه فلسفه‌ای داره، وان این است امروز نوبت دامادی این پسره، فردا نوبت دامادی پسر توست. امروز عروسی این دختره، فردا عروسی اون دختره. اگر کمک بکنید همه با هم، این بالای سنگین برداشته میشه. مردم داوطلبانه این کار میکنن، گاهی در عظام این کار میکنن، بچه متولد شده این کار میکنن، از سفر آمده، خب از سفر آمده دیدن میان میرن میان خرج داره، مخصوصا سفرهای مکه که این روزا مردم برای خودش چقدر پرخرجش کردن، خب اینه بیچاره میشه. خب هر کسی میاد یک چیزی میاد، دو اینا رو هم که میریزی ببینید بار بر همه سبک میشه. وقتی مردم داوطلبانه این کار انجام میدن، اشکالی داره که شرایط مقدس به صورت اجباری لمصلحتن غالبیه بیاد این رو بر یک عائله فرض کنه و واجب کنه. چاپنه هم بر چی؟ آقل اینا اجازه بدید ما برسیم نحوه تقسیم اجازه. چگاه به اینجا داره؟ نفهمیدم اشکالتون به کجاست؟ من مثال میزنم نمیگم بیمه، مثل که اشتباه کردید. من برای نزدیک شدن به ذهنتون که گاهی مصلحت عمومی ایجاب میکند خسارتها رو سرشکن کنن، تقریب به ذهن میخوام بکنم، مثال میزنم، میگم چطور اون عادلانه میدونید؟ مصداق لا تزر آزرتون و زاخر نمیشمارید، میگید مصلحت عامه ایجاب میکنه، امروز نوبت اینه فردا نوبت اونه. چرا میروید در مشکلات برای خانواده کادو میبرید، دوستانتون فامیلتون، امروز نوبت اینه فردا نوبت اونه؟ نحوه تقسیم دیه بر عاقله اون نحوهش باید برسید. شاید یه جاهایی بشود عاقله بتوان یه سومش بدن، یه دوم بدن، بقیه بیاست تو گردن خودش. عاقله اصلا نتونه بده، همش خودش باید بده. خیال نکنید که میگیم دیه بر عاقله از خود جانی به کلی میرود کنار در تمام شرایط و تمام افراد. حالا اینو به طور سربسته از بنده بپذیرید تا انشاءالله رحمان ما به جزئیات برسیم. در اینجا یه نکته دیگری هم باقی مونده، من اینو بگم که این مهمه. دو نکته. یه نکته این است که اگر ما در عصر و زمان خودمون افراد رو در مقابل خطای محض بیمه کردیم، آیا بازم پای عاقله رو به بیان میکشیم؟ راننده آمده بیمه شخص ثالث کرده در مقابل دیه، دیه هم یه مصداق شبه امن نشد، مصداق خطای محض شد، اون اداره بیمه متعهد است که دیه رو بپردازه. آیا اگر واقعا مردم در مقابل قتل خطا مشمول دیه شدن، مشمول بیمه شدن و اداره بیمه متعهد بود که دیه قتل خطا رو بپردازد، آیا باز هم میریم سراغ عاقله؟ نه، جواب این است نه. عاقله ما رو اونجاییست که زمین بمونه، موضوع من دفعیه. یه مسئولی در مقابل این ایستاده میگه آقا من عهده دارم، من مسئولم، من پول گرفتم، من باید بدم. بسم الله اهلا و مرحبا. اگر شما مسئولی در مقابل دیه، موضوع مسئولیت عاقله منتفیه. استثنانی موضوع منتفیه، بعضی احکام منتفیه به انتفاع موضوع میشه. اگر موضوع از بین بره، میت رو باید غسل داد، یه سیل آمد میت رو برداشت برد، حالا چه کار بکنی؟ موضوع از بین بره. اینجا هم یه نفر متعهد شده، حتی نذر کرده من دیه رو بدم، عاقل دیگه مسئولیتی نداره. خب نذر کردی، بسم الله بده، بیمه هست، بیمه بیاد بده دیگه. عاقله چه مسئله؟ عاقله بار زمین مونده رو برمیداره، باری که به زمین نیست موضوع منتفیست. خود عاقله اگر بگه من میپردازم، بسم الله بپرداز. خودش بگه من میپردازم، بپرداز. اجازه. این یه نکته است. اینو من میگم در جواب یه چیزایی که دیدم در بعضی از جرائد و مجلات اینها نوشتن که دولت بیمه میکند و در مقابل بیمه میکند عاقل. بعد اگر بیمه بکند موضوع من دوینه این که حکم از بین رفته، حکم علا موضوعی هست. اگر کسی مسئول در مقابل دیه نباشد عاقل مسئول. چی؟ نه موضوع از بین میره. من میگم سیل آمد جنازه رو برد، این واجب کفایی نیست، موضوعی نیست. یا آقای با همتی آمد گفت آقا بعد وابدم گفت بیایید و من میخوام دیگر بدم، گرفت. خب دیگه موضوع منتفی شد. وقتی موضوع منتفی شد حالا خواه دیه اداره دیه بده، اداره بیمه بده، نذر کرده باشم بده، آدم با فتوتی آمد داد، موضوع منتفی شد. و اما آخرین نکته عرض کنم، میخواستی مسئله 23 را بخوانیم که نوبت میرسه به فردا انشاءالله. و اما نکته دیگر این است که از روایاتی در میاد که این در مقابل میراثه. یعنی همون طوری که شماها منتفع از میراث میشوید، خب خسارتهای هم رو هم تحمل کنید. چه فرقی بین این عائله است و غیر عائله؟ این عائله اینا بالاخره طبقات ارث هم، گاهی ارث به طبقه اول میرسه، گاهی به دوم، گاهی به سوم، بالاخره همه اینها در معرض استفاده از یکدیگر هستن. وقتی منافعتون به یکدیگر میرسه خساراتتون هم باید در میان شما تقسیم بشه. اینم یه نکته ایست که از بعضی از احادیث استفاده میشه که میخوانیم انشاءالله. خب اگر این باشه مسئله واضح تر میشه. من له الغنم فعلیه الغرم. وقتی در اونجا که پول است پای تو در میان است، در اونجا که خسارت است پای تو باید در میان باشه. اینم نکته ایست که از روایت استفاده میشه و این هم قابل توجهه. که من میکنم با این شرطی شرحی که عرض کردم انشاءالله رحمان دیگه پیچ و خمی در این مسئله باقی نماند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.